در مورد مسائل دیگه هم باعث میشه که کسری هایی برای این عزیزان توی زندگی به وجود بیاد و نتونن به زندگی راحت خودشون ادامه بدن. ذهنشون درگیر میشه، ساعت های زیادی درگیر میشن. چه کردیم برای اینکه این کارگران به یک مسکن مناسب زندگی برسن و این دغدغه رو کنار بذارن و بتونن به کار خودشون به درستی ادامه بدن؟
من چند سالم که موضوع بسیار مهم به اشاره فرمودید.
بله.
برابر عزیز انقلاب، از 20 سال قبل از رونق تولید و رونق اقتصاد کارآفرینی رو مطرح فرمودن. مدام تاکید این بود ابتدای سال سال رو نامگذاری کردم به این حوزه.
چند سال قبل؟ از 20 سال قبل.
طلایه دار این حرکت
بله.
کارگران عزیز و پرتلاش هم
بله.
ما باید واقعا دغدغه‌شون رو مجلس و دولت بتونیم هم در برنامه چهارم، پنجم توسعه، ششم توسعه، هفتم توسعه بتونیم دنبال بکنیم. کاری تورم خصوصا تو سه سال اخیر خدمت دارم وارد شد، برخلاف نظر از بخواهم گفت سفره کوچیک نشه، سفرهشون واقعا کوچیک شده. تورم بالا، قدرت خرید پایین، شرایط رو ایجاد کرده برای کارگران عزیز. یکم دغدغه‌ش شما بسیار زیبا اشاره فرمودید، بعد مسکنه
بله.
در رنج، در اجاره، اونا بله. در کلان شهرها شرایط بسیارشون سخت درده. ما در دوره 11
بله.
پسنداز مسکن خدمت صندوق پسنداز ما 30 همت در نظر یه خب تحصیل سیدان نکرد به خاطر تحریم های ظالمانه و مدیریت منابع
بله.
و واقعا باید ما یه حرکتی بعض مسکن مر قبلا بود مسکن ملی، یکی از کارهایی که باید واقعا عملی بشه که تو برنامه هفته هم دیده شده
بله.
و ما باید واقعا ویژه ببینیم برای کارگران عزیز از سراسر کشور. واقعا نقش شرکت تعاونی های کارگران باید قوتیه تو بحث مسکن و ما بتوانیم مجلس و دولت دست دست هم بدیم اینا بتونن بالاخره مسکن اولی رو تأمین بکنن. من اولویت رو با اینی که ما بتونیم انشاءالله مسکن ملی رو قوت ببخشیم. وزیر محترم در رأی اعتماد بله. خانم دکتر بالواجه قول دادن که ما فراکسیون کارگری با جلسه داشتیم
بله.
خدمت دارم که با مدیر عامل مسکن جلساتی داشتیم خدمت قول دادن امیدواریم انشاءالله بتونیم در برنامه خدمت بودجه هم برنامه هفتم دیدیم هم در بودجه سنواتی 1405 حداقل ها رو برای کارگران عزیز فراهم بکنیم بسید عملی، چون الان بسیار سخت شده برای کارگران. خدمت دارم که حالا بعد معیشت رو جناب آقای میدلی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی وقتی کالا برگ رو با از زمان دولت شهید عزیز رئیسی دنبال میکردیم و الان با نگاه جناب آقای دکتر پزشکیان خدمت دارم که الان بعد کالا برگ داره قوت میگیره، اون زمان نیمه تمام ماند 97% پیش بوده بودن، الان آقای پزشکیان اومده با توجه به نگاهی که داره که بتونه انشالله اصلاحاتی رو در بحث نهادها ایجاد کنه
بله.
بتونه خدمت دارم که بالاخره آخرین حلقه به حرم هم بشه، یکیشون همین کارگران عزیز هستن. خدمت عرض کنم امیدوارم بتونیم تو معیشتشون بعد 25 کالای اساسی قدرت کارگران عزیز رو افزایش بدیم. اما یه خدمت بحث مسکن امیدوارم با نگاه جناب دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور و نگاهی که جناب دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس من شاهد هستم هفته نیز در قالب نطق، تذکر، اخطار مدام داره بحث دغدغه کارگران عزیز و در سراسر کشور خادمانشون به عنوان صدایشون داره مطرح میکنم. امیدوارم عملی بشه، نه فقط شعاری بشه، عملی بشه. یعنی ما بتونیم منابعی رو ببینیم در صندوق پسنداز مسکن با هماهنگی که استانداری ها انجام میدن بتونن با همت وزارت جهاد کشاورزی خصوصا منابع طبیعی کشور، امور اراضی، زمین ارزان قیمت در اختیار قرار بدن. یعنی مسکن و خدمت دارم که شهرسازی همه بیان پای کار. باید مجاهدان هم چی که حضرت آقا اخیرا فرمودن مدیران باید مجاهدانه شب و روز کار کنن. یکی از دغدغه ها مسکن، بعد اقتصاد، بعد ازدواج و فرزندآوریه. دغدغه حضرت آقاست. ما باید بتونیم به قوه در سایسار نعمت ولایت عملی اینا رو محقق کنیم انشاءالله.
خب درسته، شما درست میفرمایین و این دغدغه‌ای که سالهاست وجود داره برای عزیزان، ولی متاسفانه شرایط مسکن برای کارگران محترم و دیگر
اصلا خوب نیست. شما تحقیستا من خودم به عنوان مسئول فرکتور کارگری گفتم این چیزی که تو مسکن ملی دیدن قدرت پرداخت نداره، چون با حد اقل ها داره ما مطابق میکنه اینا حقوق بگیرن، خب این قصه های بالا توان پرداخت رو ندارن.
بله.
باید شرایط برای کارگرم متوجه حقوقشون در نظر بگیرن.
خب آقای نوروزی، ما چند وقت پیشم یه برنامه داشتیم، فکر کنم با شما هم صحبت کردیم، بحث مسکن کارگری و ساختن شهرک های کارگری در کنار مراکز تولیدی و صنعتی مطرح شد که طرح به نظر خیلی خوبی میاد، اما چه موانعی وجود داره برای اینکه ما به یک نقطه برسیم اگه ما بخوایم هر سال موضوعات رو مطرح بکنه برای کار عملی صورت نگیره؟
که باید دولت محترم، وزیر محترم راو شهرسازی باید بیاد واقعا محتوان اگر دولت بانک های عامل استفاده کنه.
خب در بودجه سال 1405 این موضوع چجور دیده شده؟
در بودجه ارکر و خدمت اماسی امت در سال آخر مجلس 11 هم برای صندوق مسکن در نظر گرفتید.
خب
محقق مسئول هم نگی تقصیر دولت باشه، ارکر هم بخاطر تحریم های ظالمانه دشمنانه و ما نتونستیم برای خیلی تامین اعتبار بکنم. این که ما بریزو کردن داره من اینجوری نیست، باید منصفانه صحبت کنیم، واقعا تحمیل نشد ولی واقعا باید الان جبران بکنیم. بعد این که توان پرداخت و کارگران عزیز داشته باشه، اگر ما بخواییم مسکن ملی که در نظر گرفتیم حتی در شهرهای کوچک، اما اقتصاد بالا توانشون نیست.
بله خب الان اون سیمت رو در نظر گرفتیم محقق نشد.
بله.
برای سال آینده
الان من تو بودجه الحمدلله خدمت دارم که همکاران رو در تلفیق ما دعوت داشتم، صحبت‌های مفصلی با عزیزان داشتیم، امیدوارم ان شاء الله ما بتونیم خدمتتر بعد از اینکه تلفیق میاد تو صحن علنی کمک کنن نظرهای نمایندگانم مثبت، ان شاء الله بتونیم کامی رو برداریم برای حل قصدی از مشکلات کارگران عزیز.
ان شاء الله. آقای نوروزی اگه اجازه بفرمایید تلفن داریم بشنوید شما هم.
یکی از تسلیم کنندگان شهر نهضت ملی مسکن هستم، 18 سالی هم کارگرم. بعد الان آوردن به ما یه دونه ریت صورت حساب دادن 600 میلیون آوردم اونو که تموم کرده، یه دونه 75 میلیون ارزش افزوده خواستن، 60 میلیون تومن بیمه که امن اجتماعی خواستن، خودشون هم که وامی که میدن به همون 20-23% حساب میکنن. من زدهای دکتر نوروزی که نماینده محترم مجلس، سوالم اینه شما در مورد کارگران چه کار کردین؟ این چه حمایتی از کارگر؟ حقوق 12 میلیون تومانی ماه الان فکر کنم بگه بریم بانک فکر کنم بالای 15 تومان اقساطمونه. خودم از 3 تا فرزند دارم، مستجرم هستم، چطور اینا را پرداخت کنم؟ شد کنه آقای دکتر نوروزی جواب بده ممنون میشم.
آقای نوروزی خطاب به شما
بود. بله قبل از اینکه عزیزمون
بله
بفرمایید عرض کردم اقساط بالاست با وزیر محترم روشنزی در خانم مال باشه، من حداقل دو سه جلسه این بحث رو مطرح کردم، این که داره میگه حرف درست و به حقیست، ما باید براشون حداقل پرداخت اقساط رو نظر بگیریم. وزیر محترم هم قول دادن انشالله در شورای معاونی مطرح بکنم، من هم در صحن علنی که تشریف آورده بودن باشا صحبت کردم، هم وزارت خانه باشون نشستم. من قبل از این عزیزمون بفرمایم درست بگم درست و به حقه.
بله و هر حال ببینیم با این توان اندک کارگران محترم اجاره کردن مسکن، هزینه های معمول زندگی، همین هزینه های خرج های روزمره ما که واقعا قیمت ها خیلی بالا هست، و با این حداقل حقوقی که هر سال مصوب میشه در پایان سال،
بله تورم بالای 45% 50% 70% خدمت، حالا سال گذشته الحمدلله خوب بود شرکای اجتماعی کارگر کارفرما دولت، ولی بالاخره از اون برم کارفرمایان عزیز با توجه به مواد اولیه شرایط تولید از اینه تمام شده، ما باید این اقداماتی رو امسال در نظر بگیریم برای کارفرما، باید تصویر اشتغال پایدار داشته باشیم.
بله
من که بتونه کارفرما رو پای خودش وایسه با این
بله. 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 ما برای تعیین آقای نوروزی، ما برای تعیین حداقل حقوق هم برنامه اختصاص دادیم به این موضوع و به این موضوع پرداختیم که این موضوع باید دو جانبه دیده بشه. اگر کارفرما ببینه که حداقل حقوق خیلی بالا رفته، خب یا تعدیل نیرو میکنه، ما با بیکاری مواجه میشیم.
بله باز مشکلاتمون خدمت بزنم که بیشتر میشه.
بله و اگر که حداقل حقوق هم پایین باشه، خود کارگران محترم با مشکل مواجه میشن. برها باید یک راهکار بینابینی که تولید کشور رو صدمه نزنه و ما بتونیم شرایط اقتصادی خوبی رو برای هم کارفرما هم کارگران محترم فراهم بکنیم در نظر گرفته بشه. نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران در این تصمیم گیری ها حضور مؤثر داشته باشن تا هم بحث مسئله مسکنشون، یعنی اگر ما بتونیم مشکل مسکن کارگران رو به یه شکلی به یه نتیجه‌ای برسونیم، شاید اون حداقل حقوق اینقدر پررنگ نباشه، اینقدر آزاردهنده نباشه برای کارگران، و اگر که حقوق در یک سطح متوسطی قرار بگیره و کارگر مشکل مسکن نداشته باشه، حالا کم و زیاد زندگیش رو میگذرونه. همه اینها باید در یک دستبندی دیده بشه. اما برها انتظار کارگران محترم از شما به عنوان مسئول فراکسیون کارگری و از همه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و در وزارتخانه ها به عنوان تصمیم گیران اجرای کشور این هست که یک تصمیم معقولی بگیرن تا ما بتونیم با این حداقل حقوق زندگی کارگران محترم رو تأمین بکنیم، با خیال راحت و ذهنی آرام به کار خودشون بپردازن.
بله، ما به پیشنهاد ما به عزیزان این بود، با این اقتصاد که شما در نظر گرفتید، کارگران عزیز مسکن ارزان قیمت میتونن صاحبخانه بشن.
بله.
ما باید با توجه به حقوقی که ما در نظر داریم سالیانه اینا بین 3 تا 5 تا میتونن قسط پرداخت کنن. عزیزان هم گفتید الان هم واقعا مجلس همراهی داره، من با جناب آقای تاشگردود رئیس محترم کمیسیون تلفیق نظر مثبتی دارم، با ایشون صحبت کردم، با اعضای کمیسیون تلفیق و خیلی عزیزان صحبت کردیم، ان شاءالله بتونیم تقویت کنیم.
بله.
منابع صندوق پسنداز مسکن رو وزیر محترم هم قول دادن که همه مجموعه وزارتخانه بیارن پای کار کمک کنن. این دغدغه‌ای است که اگر مسکن اینطوری شما فرمودید و عزیزمون کارگر عزیز فرمود دغدغه‌شون حل کنیم، با توجه به کالابرگی که جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم و اعضای محترم دولت که اومدن صفحه خط دستان غیرعلنی و سن علنی مطرح کردن، بتونن قدرت خرید کارگران در 25 کالای اساسی بالا ببرن، متوجه قسمتی از مشکلاتشون دغدغه‌زنیشون مرتفع بشه.
بله، میشاله که این کالابرگ میزانش افزایش پیدا بکنه، چون 1,000,000 تومان در ماه به ازای هر
نفر. من خودم مدرک دارم، سه‌شنبه 2 هفته قبل مدرک دارم، 1,000,000 تومان با این قیمت تخم مرغ و قیمت روغن و قیمت برنج هم خواهی نداره.
بله.
قول بدم متناسب با نرخ تورم افزایش بدم.
آیا جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی برای اینکه بتونه زندگی مناسبتری رو برای کارگران محترم رقم بزنه، نمیتونه خودش یه مقداری تقویت بکنه این موضوع رو؟ حالا همین مدلی که دولت انتخاب کرده برای تأمین کالابرگ، خود کارخانه ها، خود کارفرماها یه توافقنامه بین فروشگاه ها، تولید کننده ها برقرار بکنن که اونها هم بتونن با 1% تخفیف های خوبی کالاهای مورد نیاز و اساسی کارگران رو که 20 و چند قلم هست، اینها رو در اختیار کارگران بگذارن، اینها احساس بکنن بله ما قدرت خریدمون در حدی هست که زندگیمون بچرخه. این کارگر محترمی که میگه من 3 تا فرزند دارم و 5 نفر هستم، برای مسکنشون مشکل دارن، برای تامین نیازهای اولیه زندگیشون مشکل دارن، برای حمل و نقل مشکل دارن، یعنی حتی شما فکر بکنین اگر این 5 نفر بخوان از مترو و اتوبوس استفاده بکنن، هزینه های این 5 نفر رو در طی ماه در نظر بگیرین، کم نمیشه، واقعا عدد قابل توجهی میشه. ما باید از همه جنبه ها به زندگی کارگران نگاه بکنیم و دغدغه های این عزیزان رو کم بکنیم.
نظر درست کنم ببینیم تو که فرمودید، من کاملا قبول دارم، خدمتتون با آقای میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی هم عرض کردیم، این بحث وجوه حاصل از حذف ارز ترجیحی باید بیاد طبقات متوسط به پایین، 1 کارگران، 2 بازرسان، 3 کارمندان و به ویژه بعد از جوان کمیته امداد بهزیستی اون رو نظر بگیرن. به کارگران که نقش‌آوری اینن، ما بحثمون این بوده، اون اگر توی هفته اکی در نظر داریم بیشتریشون بتونیم انشاءالله مد نظر قرار بدیم. و این چیزی که شما فرمودید دیگه، الان بعضی از کارفرمایان عزیز دارن کار رو انجام میدن، ولی اون تدبیری است که ما گفتیم بر اساس ماده 41 باید سالیانه آقای وزیر بیاد متناسب با نرخ تورم حساب کنه شرایط رو.
بله.
برای حقوق دستمزد واقعی ما در نظر بگیریم نرخ تورم، هم مرکز آمار هم بانک مرکزی بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم. حالا کارفرمایان از حوزه بیمه تامین اجتماعی، تخفیف های مالیاتی، در نظر بگیریم بتونه واقعا دغدغه کارگران عزیز رو مرتفع بکنه.
بله، همین نکته که الان این کارگر محترم اشاره کردن برای پرداخت باز پرداخت وام هاشون که با نرخ 23% که من فکر میکنم تو اجرا اگه بریم بیشتر از 23% تا 28% یه سری هزینه ها مترتب هست از سوی بانک ها برای تسهیلاتی که اختصاص میدن، همه اینها واقعا کارگر رو با مشکلات جدی مواجه میکنه که اینها نمیتونن، یعنی فکر میکنن اگه من تسهیلات بگیرم نتونم باز پرداخت بکنم، نمیدونم ضامنم با مشکل مواجه بشه، حقوقم با مشکل مواجه بشه، حسابهای بانکیم بسته بشه اگر تاخیر بیفته در پرداخت اقساطی که برای من در نظر گرفته شده. همه اینها ذهنش، یعنی فکر کن یه کارگر شب که سر بر بالین میذاره میخواد بخوابه هزار تا فکر داره که مدرسه بچه‌م حتی مدرسه دولتی باشه مثلا ممکنه ازشون هزینه طلب بکنه، لوازم تحریر و لباسهایی که روپوشهایی که برای مدرسه در نظر گرفته میشه، مسئله رفت و آمد بچه‌ها، هزینه‌هایی که الان برای بچه‌ها وجود داره. بعد ما وقتی صحبت از فرزندآوری میکنیم این رو باید بعد از بهبود مسکن، اقتصاد، فرزندآوری و حفظ جمعیت ایرانی در حدی که ما احساس نکنیم جمعیتمون داره منفی میشه، ما باید فرزندآوری رو ترویج بکنیم، اما در ابتدا باید براشون امکاناتی فراهم بکنیم که این دغدغه برای کارگران و کارمندان، بازنشستگان، مددجویان وجود نداشته باشه.
عرض کردم من خدمت دوری در این موضوع، این دغدغه فرزندآوری دغدغه رهبر معظم انقلاب،
دغدغه همه مسئولین هست، همه مردم هست. بله،
ببینید ما ایران با عظمت، ایران یک پارچه، ایران پیشرفته، نیاز به خدمت دارم که جوانان، نوجوانان آیندگان این سرزمینه.
بله،
باید این سرزمین رو بسازن. خدمت دارم که این نیازه که ما باید ایرانی که داره فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامیه،
بله،
هم در دوران باستان هم در دوران اسلام درخشش داشته، امروز هم باید شرایط رو تسهیل بکنیم. اونی که شما فرمودید منم عرض کردم، بستر اول مسکن، اشتغال، اقتصاد و فرزندآوریه. دغدغه هم تو برنامه هفتم دیده شده، هم تو بودجه سنواری داره دیده میشه. انشاءالله بتونیم در این شرایط سخت و فرضی که دشمنان هم آمریکا بعد از خروج برجام هم اتحادیه اروپا داره زورگویی میکنن به ملت ما،
واقعا همینطوره،
و داره قلدری میکنن حتی ما رو از دارو، هم از حقوق بشر میزنن، هم از انسانیت میزنن. حالا ما از این گردنی سخت عبور خواهیم کرد، ما امید داریم انشاءالله بتونیم همین شرایط رو ترک کنیم با همراهی مردم عزیز.
بله،
هم در 22 دی ما، هم در جنگ 12 روزه، مردم بی نظیری هست. شما ببینید کارگران مخصوص بسیار با شرافت و با وجدان و با اصالتی هست.
بله،
بسیار دوست داشتنی هست. خدمت دارم که اصلا در همه جایی که کارگران و همه جا سختی ها رو به جا میخره اما واقعا همراهی دارن، ما وظیفه ما رو سنگین‌تر میکنه.
بله،
باید بتونیم واقعا اونچه در توان داریم بکوشیم. من این شهادت میدم که هم در فراکسیون اجتماعی، هم در کمیسیون اجتماعی، هم در فراکسیون کارگری، هم در صحن علنی، من دیدم واقعا همکاران عزیزم این دغدغه رو دارن که بتونیم کمک بکنیم دولت که بتونه تسهیل بکنه، مشکلات رو مرتفع بکنه.
آقای نوروزی، کارگران به خوبی شما رو میشناسن و به عنوان مسئول فراکسیون کارگری از شما انتظار دارن. ما هم از شما خواهش میکنیم که در حضورتون، در مسئولیت خودتون، تا اونجایی که میتونین حقوق کارگران رو تا اونجایی که ممکن هست در نظر بگیرین. همونطور که شما فرمودین، کارگران در بخشای مولد کشور دارن فعالیت میکنن. کار به ما خیلی از مشاغل کاذب رو داریم که درآمدهای بالایی به نسبت کارگران مولد در کشور دارن، اما کارگر میگه من از صبح میرم سر کار تا بعد از ظهر خسته و کوفته برمیگردم، مثلا درآمدم یک کف حقوقیه که مصوب میشه هر سال و جواب تورم رو نمیده. در این حال خیلی‌ها رو میبینیم کار غیر مولد و کاذب دارن که به اقتصاد کشور صدمه میزنه، اما اونها میبینیم که به هر حال وضعیت بهتری از نظر اقتصادی داره. شما به عنوان مسئول فراکسیون کارگری، از شما خواهش میکنیم ما به عنوان همراهان شما و پشتیبان شما در بخش‌های مختلف اقتصادی که دارین تصمیم می‌گیرین در مورد حقوق این کارگران آنچنان که باید توان و تلاش خودتون رو بذارید، انشالله که به نتایج مثبتی هم برسید، خبرهای بهتری داشته باشیم. دل کارگران رو خوش نکنیم بعد اتفاق نیفته، عملی اتفاقاتی که واقعا عملی شدنی هست. موضوع اون سی همت رو شما اشاره فرمودین، حالا نشد چون شرایط اقتصادی طوری بود، تحریم ها طوری بود که اون تأمین نشد، ولی انشالله در سالهای آینده ما دیگه یه مقدار آبدیده شدیم نسبت به تصمیم گیری های اقتصادی که میتونیم بگیریم. الان شرایط رو برامون واضح تر و بهتر هست و میبینیم، میتونیم تصمیمات عملی بگیریم و انشالله که شرایط برای کارگران در سال آینده بهتر باشه، دلشون رو خوش کنیم این زحمت کشان جامعه رو.
من ممنونم از درباره شما در خانم رفعتی، همکاران محترمتون.
خواهش میکنم.
وظیفه ماست، من قبل از دوره نمایندگی مدیر کل کار استان بودم.
چه جالب.
کاملا شرایط کارگران عزیز درک میکنم.
بله.
از همشون قدردانم، دستشون رو میبوسم و اون چیزی در توان داریم حالا میگذاریم بتونیم بالاخره قسمتی از آلام و دردهای عزیزان رو مرتفع بکنیم و یقینا بدانند با حضور مردم در 22 بهمن بتونیم حضور چشمگیر مردم رو داشته باشیم.
و تحویل های واحد های مسکونی در 22 بهمن که امسال قراره این اتفاق خوب بیافته،
انشالله بتونیم بالاخره حضور چشمگیر مردم رو داشته باشیم.
بله.
و به ترام و نتانیاهو بگیم آقا ایران، ونزوئلا و سوریه و عراق و افغانستان نیست، ایران مردم است که خودشون بر پای خودشون پیستن و مسئولیت ما و دولت رو سنگین‌تر می‌کنه.
بله واقعا.
با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری فرمایشات اخیرشون که ما بتونیم کمک و پشتیبانی کنه از دولت، دولت با قوت گام‌های بلندی رو برای رفع مشکلات خصوصا جامعه کارگری برداره.
انشالله آقای نوروزی، انشالله شما بین کارگران زیاد برین، حرفتون رو بزنین، حرفاشون رو به خوبی بشنوین، شما رو ببینن، دغدغه هاشون و نامه هاشون رو به شما بدن، گاهی وقتی بذارین سری به کارخونه ها و مراکز تولیدی بزنین، این عزیزان رو ببینین، دلشون رو گرم کنین. انشاءالله
من تو همین مدت، همین از سال تا به حال، من حداقل 12 شهر رفتم، دارم میرم از نزدیک بازی بکنم، یعنی
بله.
در بین کارگران عزیز میرم باش چشم بازم انشاءالله.
انشاءالله
خدمت حضور پیدا کنیم. این که شما دارید میفرمایید ما کلنگزنی در دلیجان برای واحدهای کارگری داشتیم، در محلات بله. داشتیم، در عراق حضور پیدا کردیم، شهرهای مختلف داریم میریم، انشاءالله بازم چشم حتما توصیه که فرمودید رو انشاءالله مد نظر قرار بدیم.
انشاءالله خیلی از شما سپاسگزارم آقای نوروزی که وقت گذاشتین و امیدواریم با خبرهای بهتری در آینده در خدمت شما باشیم و صحبت‌های شما رو بشنویم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. خب ما قرار بود که از بخش اجرایی یعنی بخش دولتی هم در خدمت جناب آقای یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشیم، هماهنگ هم کرده بودیم و ایشون ظاهرا در جلسه ای بودن نتونستند در این گفتگو با ما همراهی بفرمایند متاسفانه و می‌خواستیم اقدامات وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی رو هم بشنویم که در این زمینه نظرشون چیه، چه کارهایی انجام دادن. متاسفانه این اتفاق نیفتاد، اما صحبتمون با آقای نوروزی خوب بود و انشالله که در بودجه سال آینده برای مسکن کارگری بخش ویژه‌ای رو ببینن و در نظر بگیرن. از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین، سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودین، امیدواریم که خبرهای بهتری در برنامه‌های آینده برای شما عزیزان داشته باشیم. خیلی پیامک اومده، من متاسفم که فرصت ندونیم پیامک ها رو بخونیم. روز خوبی داشته باشین شما دوستان عزیز شنونده و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در این فرصت شنونده طنز آقای سپرده هستید با یک موضوع بسیار جالب، پیامک های جعلی برای کلاهبرداری.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
اگه بزنی روی این نشونی تا ابد به یادم میمونی.
نشسته بودم خونه داشتم بازی پرسپولیس سپاهان رو نگاه میکردم. آقا من موندم کی بازی پرسپولیس سپاهان رو ال کلاسیکو معرفی کرده؟ بگذاریم، داشتم بازی رو نگاه میکردم، آقا چرا بازی ال کلاسیکوی لیگ برترمون یه برف روب نداره؟ یعنی مسئولان ال کلاسیکو عرق نکردن از خجالت؟ سال 1404 لیگ برتر فوتبال، اونم ال کلاسیکو با پارو، واقعا با پارو، اونم در حد برف روبی از روی خطوط. آقا بگذاریم، اینجا که رادیو ورزش نیست، برگردیم نقطه سر خط. روز نشسته بودم به تماشای ال کلاسیکوی کشور، داشتم لذت می‌بردم از دیدن یه بازی هجومی، یه بازی بدون ملاحظات دفاعی، بدون وقت کشی. خلاصه ما غرق بازی بودیم که یهویی پیامک اومد. مونده بودم بازی رو تماشا کنم یا پیامکو، از بس که پیامکای بی ربط برام میاد، از بس بعضی پیامکا آدمو خجالت زده میکنه، یعنی پیامکا آدمو دوچار شک فلسفی میکنه، یعنی من با این سن و سال مات میشم. مثلا برام پیامک اومده که آرایش عروس مطابق آخرین متدهای اروپایی، آسیای جنوب شرق، خاور دور، آسیای میانه، کردی، ترکی، عربی زیر قیمت بازار. عروس خانم، به خاطر گل روی خودت دو نفر از همراهان تو مجانی میکاپ میکنیم. پرسجو کردم، میکاپ همون اوشوناب کردن خودمونه، مثل پجاریدن یا مشاته کردن. حتما شنیدید دیگه، حاجت مشاته نیست روی دلارام را، یعنی آدم خوشبر و رو آرایش لازم نداره. اون وقت شما بفرمایید این پیامک باید بر من بیاد، اونم مخاطب اول شخص. اون وقت کدوم متدو انتخاب کنم، آسیای جنوب شرق یا خاور دور یا آسیای میانه؟ پیمک اومده برام فقط با 5 میلیارد نقد صاحب خونه بشید. حالا بگذاریم، پرسپولیس که گل اولو زد، من پیمک رو باز کردم. آقا برق از سفازم پری، یعنی اگه منزل خونه نبود، ای بسا توی همون برف سنگیر سر بذارم به بیابون، اونم بیابونی که یه دست سفید شده بود، نه خط دروازه معلوم بود، نه نقطه پنالتی، یه پیامک حاوی شکایت، یه پیامک از اداره مالیات. این وسط تنها عاملی که کمک کرد فرار نکنم به صحرا، البته بعد از توصیه های والده آقا ارشیا، چی بود؟
نداشتن چکمه؟
نه.
لباس گرم؟
نه.
بنزین؟
نه.
کشک؟
کشک برای چی؟
برای سابیدن و پر کردن اوقات فراغت در بیابون.
آها، ولی نه،
خودت بگو.
یه پیامک دیگه از ستاد واریز کردن کالا برگ.
همه اینا یوهی برای شما اومد؟
بله.
فقط دوست دارم از زبان شیرین و خوشبیان شما بشنوم که به هیچ کدام از اون سه پیامک جواب ندادی.
مسلمه که جواب ندادم. منو چی فرض کردی آخ سپرده؟ واقعا ما روزی یه طرفن از شما یاد گرفته باشیم، درسامون رو فوت آب شدیم.
آفرین آفرین، برای اولین بار از خودم خوشم اومد. بی‌محال، واقعا آفرین به تو، دم خودم گرم، ماشاءالله به تو، ایول به خودم. حالا بعدش چی شد؟
پرسپولیس 2-1 سپاهان رو شکست داد. تازشم 10 نفرم شده بود.
نه چی بازی رو نمیگم، پیامک ها رو میگم. بعد اینکه خوندیشون چی شد؟
میدونی آخ سپرده، من از اونایی که با پیامک شکایت و پیامک بدهی مالیاتی گولم زدن دلخور نیستم.
مگه نگفتی که جواب ندادی؟
جواب ندادم، فقط کلیک کردم، یعنی زدم روی اون نشونی آدرسی که برام فرستاده بودن.
چقدر تو حسابت بود بی‌محال.
کاش حقوقمو نریخته بودی آخ سپرده، کاش پاداش بهم نداده بودی، کاش اجازه داده بودم قبل قبل ال کلاسیکو منزل همه موجودی حسابمو خالی کرده بود، ولی من گفتم صبر کن بعد بازی میریم برای خرید.
1000 تا هشدار، 2000 تا زنهار که شکایت با پیامک اطلاع رسانی نمیشه، که مالیات سرشناسه داره مخصوص خودش. اون وقت داستان کالابر چیه؟
فکر میکردم کالابر اندازه چسب زخم برام کاربرد داره، ولی وقتی تتمه حسابمو کالابر جلی خورد، والدی آقا ارشیا رو با خودش برد، قهر کرد رفت خونه باباش. حقم داشت، بار اولم نبود که فریب میخوردم.
نه